در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم از گروه کتاب خونیاگران رو بشنوید به مدت حدود 30 دقیقه که میپردازه به استاد مشکاتیان و ساز سنتور.
خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خونیاگران در کنار شما هستیم. خونیاگر سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. سیوم شهریور ماه سالگشت درگذشت یکی از بزرگترین آهنگسازان، موسیقیدانان و نوازندگان موسیقی ایرانی و به ویژه ساز سنتور هست، استاد پرویز مشکاتیان. این برنامه خونیاگران رو با افتخار به هنر، روش و منش موسیقایی استاد پرویز مشکاتیان اختصاص دادیم و در همین پیشانی برنامه زندگی نامه استاد مشکاتیان رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
پرویز مشکاتیان در 24 اردیبهشت 1334 در نیشابور متولد شد. او مقدمات موسیقی را از 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان آموخت و نخستین کنسرت خود را در سن 8 سالگی در مراسم گرد همایی دانش آموزان در مدرسه امیر معزی نیشابور برگزار کرد. پس از آن به دفعات در جشنواره موسیقی که در اردوگاه رامسر برگزار می شد شرکت کرد و در تمامی آنها مقام ممتاز به دست آورد. مشکاتیان سال 1353 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شد و همزمان به آموزش ردیف میرزا عبدالله نزد نورعلی خان برومند و ردیف موسیقی سنتی نزد دکتر داریوش صفوت پرداخت. وی همزمان با آموزش مبانی ردیف موسیقی ایرانی را نزد اساتیدی چون دکتر محمد تقی مسعودیه، عبدالله خان دوامی، سعید هرمزی و یوسف فروتن ادامه داد. مشکاتیان از سال 1354 همکاری خود را با مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به عنوان مدرس و نوازنده سنتور و سرپرست گروه زیر نظر دکتر داریوش صفوت شروع کرد و در کنار آن به اجرای کنسرت‌های متعدد پرداخت و در سال 1356 گروه عارف را تشکیل داد. در همین سال وی در آزمون باربد که به ابتکار استاد نورعلی برومند برگزار می شد شرکت کرد و به همراه پشنگ کامکار مقام اول در رشته سنتور را کسب کرد و نیز به همراه داریوش طلایی مقام ممتاز در ردیف نوازی را به دست آورد. اجرای مشهور کنسرت نوا همراه با علی اکبر شکارچی، حسین علیزاده، محمد علی کیانی نژاد، مرتضی اعیان و فاطمه واعظی حاصل این دوره است. او از سال 56 همراه با اعضای گروه عارف و نیز گروه شیدا زیر نظر هوشنگ ابتهاج سایه با رادیو همکاری می کرد. اما با واقعه 17 شهریور 57 او و گروهی دیگر از اهل موسیقی به صورت دست جمعی از رادیو استعفا کردند. این هنرمندان با همکاری گروه‌های عارف و شیدا کانون چاوش را شکل دادند که حاصل آن انتشار برخی از ماندگارترین قطعات موسیقی سنتی در سال‌های 57 تا 62 بود. از سال 67 مشکاتیان با خوانندگان دیگری هم همکاری کرد که شهرام ناظری آلبوم لاله بهار، علی جهاندار آلبوم صبح مشتاقان، علیرضا افتخاری مقام صبر، ایرج بسامی موسم گل، علی رستمیان و حمید رضا نوربخش کنسرت گروه عارف از جمله آنها بودند. او از سال 1376 اجراهای صحنه‌ای و انتشار آلبوم را متوقف کرد و تا تابستان سال 1384 کنسرتی در کشور اجرا نکرد. یکی از واپسین کارهای وی آلبوم تکنوازی تمنا بود که در سال 1384 منتشر کرد. در مراسم جشن خانه موسیقی در 23 مهر 1386 لوح تقدیر از یک عمر فعالیت هنری توسط رئیس شورای عالی خانه موسیقی به پرویز مشکاتیان داده شد. همچنین او در آذر 1386 به عنوان سرپرست گروه عارف کنسرتی در تهران برگزار کرد که حمید رضا نوربخش به عنوان خواننده در آن شرکت داشت. پرویز مشکاتیان کتابی نیز برای آموزش سنتور تألیف و منتشر کرده است. از آثار او کتاب‌های فراوانی منتشر شده اند که از آنها می‌توان به 20 قطعه برای سنتور، گلائین، گلاوا، سلائین، مجموعه تصانیف، بیداد، لاله بهار اشاره کرد. پرویز مشکاتیان در 30 شهریور سال 1388 در منزلش در تهران و در سن 54 سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت و در محوطه بیرونی باغ عطار و در جوار مقبره عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.
شما شنونده برنامه خونیاگران هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه همچنان در کنار حضور خوب کارشناس برنامه‌مون هستیم، آقای بردیا حسام. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی هستند. درود بر شما آقای حسام، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنون و متشکر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. در مورد استاد پرویز مشکاتیان و این نامی که خیلی وقتها خودش رو تا بیکران وسعت میده بسیار میشه سخن گفت، اما فکر میکنم که برای شروع بد نیست اگر شما موافق هستید کمی برگردیم حتی به اون سالهای چاووش.
بیاید برگردیم عقبتر از سالهای حتی. چاووش. برای من خیلی جالب بود که یه چیزی میخوندم از ایشون در باب شروع سنتور و میگفتن که خب پدرشون حسن مشکاتیان ستار میزدند و ایشون هم از طریق اوشون آشنا شدن. سنتوری هم داشتن که مثل سنتور قدیمی روی کلافش یه سوراخ بزرگ داشتن و جوجه گنجیشک توش نگه میداشتن و خب ایشون ستار میزده اصلا. توی حالا مسابقات دانش آموزی برای اردوی رامسر پذیرفته میشه و خلاصه یه سال میره، سال بعد بهش میگن که تو نمیتونی بری. میگه چرا؟ میگه چون یکی دیگه هم هست که ستار میزنه، اونم خوب میزنه، اونم بالاخره بعد یه سال بره. ایشون سنتور رو به این انگیزه شروع میکنه که اون سال بره اردوی رامسر، ولی خب دیگه ازش این چیزی در میاد که ما بعدها میبینیم. ظاهرا بعدن وقتی که دانشجو میشن در تهران، در واقع در مرکز حفظ و احشاء، دکتر داریوش صفوت خیلی تشویقشون میکنه و اصرار میکنه بهشون که حتما سنتور رو پی بگیرن و به نظرم تشخیصشون و انتخابشون خیلی انتخاب درست و به جایی بود. از قدیمی ترین اجراهایی که حالا با همون گروه حفظ و احشاء دارن، از جمله همون کنسرت نوای مشهور،
بله،
به نظرم میشه یه نوازنده بسیار توانا دید در کنار آدمی که توان کاملا قابل توجهی داره در ملودی پردازی. اون چهار مجراب حسینی اون تو رو احتمالا یادتونه که به نظرم چیز بسیار تکیه
و به صورت انحصاری، حتی تصنیف سازی به تعبیری.
حالا تصنیف سازیشو شاید بیشتر باید از همون سالهای چاووش شروع کنه، یه خورده جلوتر. نه در همون مثلا حالا همون توی چاووش هفت به نظرم شروع نوار قطعه ایشونه دیگه، قطعه رزم مشترک ایشونه، به نظرم فوق‌العاده مهیجه و فوق‌العاده برانگیزنده است. یه دریای جوشان خلاقیتی که همینطوری داره پخش میشه به اطراف و بعد این روال هم ادامه پیدا میکنه دیگه. همون سال، همون سالای 57 58 بیداد ظاهرن ساخته میشه و اولین ضبطش مال اون سالاست. قطعه هم اولین بار این نسخه قدیمیش در واقع همون ظاهرن همون سالای 58 ضبط میشه، با تار آقای علیزاده هم ضبط میشه، یعنی گروه عارف ضبط میکنن کلا. حالا بعد توی این نسخه رسمی که منتشر شده اون در اومده و آقای لطفی تارش رو زدن و اون جریان ادامه پیدا میکنه دیگه. اون بیداد هست، چکاد هست، تو همون شکل و شمایل، با همون تنظیم، با همون شیوه تنظیم و نگاه کردن به حالا ارکستراسیون ایرانی اگر بشه این اسم براش گذاشت، و دیگه همینطوری خورد پیدا میکنه تا اون نوا مرکب خانی که به نظرم سازان جزء پرفروش ترین، به نظرم هم اون بیداد و همین نوا مرکب خانی شاید جزء پرفروش ترین آثار دوره خودشونن.
و جالب اینجاست که از یک بینش فکری هم نشأت میگیره، یعنی که شما میاید مثلا اون سال بیداد رو میسازید بعد نوا مرکب خانی رو میسازید، همه فکر نمی کنم مثلا حاصل یه جوشش صرفه، یه جوشش است که در پشتش یه تفکر اجتماعی هم وجود داره.
حالا راستش اینه که چون بیداد و نوا مرکب خانی خود اون قطعه ضربی ها به فاصله زیادی ساخته شدن، شاید من خیلی اینو نتونم صریح بگم، ولی آقای مشکاتیان علی‌رغم این که کمتر حرف زدن درباره شیوه حالا آهنگسازیشون، در اونچه که در ذهنشون میگذره برخلاف خیلی از هم نسلهای خودشون کمتر صحبت کردن، به نظرم این جریانه رو میشه دید و همواره میشه فهمید. شما یه مثلا 3-4 ثانیه از یه قطعه رو بشنوید میتونید بفهمید که آهان این پرویز مشکاتیان توشه.
بله،
یه مهری داره که تا یه زمانی هم خیلی جدی ادامه پیدا کرد، یعنی مثلا تا همون اواخر دهه 60 و اینا خیلی خوب و خیلی جدی بود. حالا شاید بعدش خورد خورد یواش یواش یه کمی شرایط اجتماعی، یه خورد اوضاع احوال، یه کمی چیز، یه کمی اون رنگ رو عوض کرد، یه کمی شکل دیگه‌ای پیدا کرد.
مثلا در کنسرت‌های عارف منظورتونه؟
در کنسرت‌های عارف منظورم در به حال یه خورده سطح افت کرد دیگه، کلن هم نوازا یه خورده عوض شدن، هم خواننده یه خورده عوض شد. این به نظرم مهمه. واقعا من اقلا هیچ وقتی سراغ ندارم که یه کسی بتونه در حالی که بقیه دوروبریاش بزرگ نیستن اون بزرگی معمول خودش رو حفظ کنه.
خیلی کلامه. سخته ای بود. درود بر شما. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما و جا داره در انتها به این نکته هم اشاره کنیم که شما در شهر تاریخی نیشابور وقتی قدم میزنید، در گوشه ای از این شهر که آرامگاه عطار نیشابوری است، در کنار اون آرامگاه کمال الملک و کمی آنسوترک آرامگاه استاد پرویز مشکاتیان هست و این سگانه به تعبیر فرنگی ها، این تریلوژی فضای خیلی غریب و پر انرژی رو براتون رقم میزنه. اگر احیانا گذارتون به شهر تاریخی و زیبای نیشابور افتاد، حتما تجربه دیدار از این سه نقطه خوب رو داشته باشید. روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای علیرضا جواهری خواهیم بود. ایشان آهنگساز و همینطور نوازنده سنتور هستند و از شاگردان مستقیم استاد پرویز مشکاتیان. درود بر شما آقای جواهری، به خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
درود بر شما، من هم درود میفرستم به شنوندگان خوب برنامه شما و تمامی دوستان و دستاندرکاران برنامه خوبتون.
سپاسگزارم. در مورد استاد پرویز مشکاتیان که حقیقتاً در یک و دو برنامه به هیچ وجه نمیشه به تمامی سخن گفت، اما شاید برای شروع این گفتگو بد نباشه که ما بدانیم که پیوستگی شما با استاد پرویز مشکاتیان در قالب نوازندگی، در قالب استاد و شاگردی به چه دلیلی بود، چه چیز باعث این میشد که شما این پیوستگی و این مداومت رو در حضور ایشان پی بگیرید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من زمان کودکی در شهرستان که کار رو شروع کردم مشهد، خب معلم بسیار خوبی داشتم، زنده‌یاد استاد عباس خمر، و ایشون چون مدرس کودکان استثنایی بودند و با اونها کار میکردن، خیلی حوصله زیادی داشتن و خیلی وقت میذاشتن برای موضوع آموزش و اینها.
با اونها آموزش موسیقی کار میکردن؟
بله،
ساز سنتور
که با ایشون کار میکردن. بعد اینکه دوره ایشون تموم شد، دیگه ایشون به من گفتن که خب حالا شما باید مثلا با یکی از استادای خیلی خوب تو تهران مثلا مرتبط باشید و اینها، و برم اونجا کار بکنم.
این مال چه سالیه؟
این سال تقریبا خدمتتون عرض بکنم که حدود 67 هست،
67
این موضوع بود که من دقیقا یادمه که حتی روزش رو یادمه که پنجم مرداد 67 بود که من پیش یکی از استادان خیلی مطرح ساز سنتور رفتم. البته حالا برخلاف نظر خیلی از بزرگواران، من شیوه رفتاری ایشون و شیوه حتی تدریسشون اصلا نمیپسندم و نمیپسندیدم و اینها، و اون روزی هم که رفتم ایشون در عرض چندین ثانیه، حالا من نمیدونم چجوری ایشون تشخیص دادن این موضوع رو، ولی ایشون در عرض 10-15 ثانیه تشخیص دادن که اصلا من برای این کار ساخته نشدم، استعدادی برای این کار ندارم و اینها، و گفتن که آره شما بهتره بری به درس و مشقت برسی، بری دنبال درسی بخونی، مهندسی بشی، هر چی که دوست داری.
چند سالی بودین شما اون موقع؟
من اون موقع 12 سالم.
بله.
و 14 سالم بود و حالا ایشون چجوری تشخیص دادن در عرض 10-12 ثانیه با حتی مثلا انقدر مضرابی که ایشون به من دادن سنگین بود که من بهشون گفتم شما این مضرابی که در اختیار من گذاشتید و این نمدهای بسیار زمختی که روش گذاشتید، حتی نمیشه این مضراب رو یه کودک 14 ساله دستش بگیره. خب به هر حال با ایشون من ارتباطی نتونستم برقرار کنم، ولی یه داستانی که برای من اون روز اتفاق افتاد یه خودباوری خیلی خوبی بود که اون روز من فهمیدم که خب اگر تا امروز قراره به صورت تفننی یا تفریحی این کار رو انجام بدم، اون روز احساس کردم که نه، من خیلی میتونم محکمتر این مسیر رو ادامه بدم. یعنی این برخوردشون اصلا باعث شد که من انگیزه دوچندانی بگیرم. عصر همون روز من رفتم خدمت جناب مشکاتیان و اون زمان کلاسی داشتن تو میدان هفته تیر و اونجا خیلی هم گرمشون برخورد کردن و رفتن و اینها. اولین جمله‌ای که عصر همون روز در سال 67 رفتم ایشون به من گفتن، به من اینو گفتن، گفتن اگر تو موسیقی، اونم موسیقی ایرانی، کسی بخواد به جای یا جایگاهی برسه باید از زیر بوته به عمل بیاد، بعد کم کم خودش رو پیدا کنه، حالا بتونه از معلمی مدرسی بگیره. یعنی این نیستش که یه معلمی دائم بخواد تزریق کنه تو مغز بچه‌ها که مثلا اینو بزن درس یک بشه، دو درس دو بشه، سه چهار و همینجور الی آخر. منظور این بود که بعد من غیر مستقیم با ایشون ارتباط برقرار کردم و از اون چی که ایشون آموزش میدادن به دوستان دیگری که اونجا بودن در همون محفل بودن، خب من اون مطالبی که دوست داشتم رو میگرفتم. تا اینکه سالها گذشت و حالا بحث دانشگاه مطرح شد و اینها، از سال 75-76 به بعد ارتباط ما خیلی بیشتر شد و حالا بهانه‌ای پیش اومد که اون زمان من علاقه زیادی داشتم با توجه به اینکه مطالب گردآوری شده برای ساز سنتور خیلی کم بود و فقط مختص میشد به کتاب‌های آثاری که استاد پایور داشتن، برای همین هر چی که می‌خواستم اجرا کنم یا بزنم می‌دیدم مثلا نوتی برای این کار وجود نداره و نیستش دیگه. برای همین عادت کرده بودم شبا مثلا هر شبی دو شبی سه شبی یه قطعه رو می‌نوشتم گردآوری می‌کردم. یه بار به این فکر افتادم که خب مجموعه آثار استاد مشکاتیان رو ببرم خدمتشون، بعد سالها مثلا ایشون ببینن نظر بدن و اینها، که خب ایشون بسیار استقبال کردن، خیلی خوششون اومد و به من گفتن که خب حالا که شما قطعات نوشتی چرا تصنیفا رو ننوشتی؟ بعد دیگه من یه دفعه فکر کردم خب این چه کار خوبیه و چرا تصنیفا رو ننویسم، انگیزه شد. بعد که حالا این رفتار ایشون و این برخورد ایشون رو دیدم، گفتم خب حالا چه خوب که آدم پارتیتورهای گروهی تنظیم شده رو هم تنظیم کنه، که ما بعد از زحماتی که استاد دهلوی کشیدن در زمینه کارای جمعی و اینها، حداقل در زمینه موسیقی و گروه سازهای ایرانی هم ما یه سری آثاری رو داشته باشیم که به صورت مکتوب نوشته شده باشه و باشه که علاقمندان موسیقی ایرانی بتونن این کار رو انجام بدن و از اینا استفاده بکنن. به خاطر همین اون 5-6 تا کتاب گردآوری شد و کارهای تنظیم شده ایشون که یک صدایی نبود و خطای مستقل داشتش، اونا رو تا جایی که امکانش بود من گردآوری کردم و در کنار اون مجموعه کتاب‌های دیگه به قول معروف گنجوندم.
اینها به تمامی خدمت خود استاد مشکاتیان هم برده شدن و دیدن ایشون اینها رو؟
بله، ایشون به تمامی. خب با ایشون جلساتی می‌ذاشتیم، ایشون در مورد شیوه نگارش، در مورد اینکه مثلا چجوری ما به بهترین نتیجه برسیم و اینها رو نظر می‌دادن، بحث می‌کردن روش و همیشه می‌گفتن یه طوری اگه می‌خوای قطعات رو بنویسی یه طوری باشه که بار آموزشی داشته باشه، یعنی اگر یه هنرجی با این مواجه میشه از این یه مطلب جدیدی یاد بگیره.
بله،
یه چیزی نباشه که فقط مثلا یه کار راه انداز باشه، که متأسفانه الان بسیاری از کتابا رو من می‌بینم فقط انگار برای اینکه هنرجو نگهدار باشه یا کار راه انداز باشه به این قصد نگاشته شده و اصلا قصدی بر اینکه هنرجو مطلب جدیدی یاد بگیره یا به بار فرهنگی و فکریش افزوده بشه اصلا من همچین چیزی رو نمیبینم.
بسیار خوب. خیلی برای من همیشه این سوال مطرح بود که چه چیزی در نوع نوازندگی استاد پرویز مشکاتیان، حتی در نوع جواب آواز دادن‌های استاد پرویز مشکاتیان وجود داره که آنچه ایشان می‌سازند یا می‌نوازند یا جواب آواز می‌دهند اینقدر لحن داره، اینقدر متفاوته، اینقدر کاملاً با امضا هست. یعنی شما یک مضراب می‌شنوید و می‌تونید حدس بزنید که خب این رو استاد پرویز مشکاتیان نواخته، یعنی کاملاً بو داره. این به نظرتون از کجا میاد؟ چیه باعثش؟ یعنی مثلا قطعه خزان رو می‌شنوید؟
یکی از نکات برجسته استاد مشکاتیان نگاه ایشون به گذشته بود و برداشت آزاد از تجربیات گذشتگان. یعنی شما در بسیاری از آثار ایشون میبینید، موقعی که بررسی میکنید میبینید مثلا چقدر تحت تاثیر ردیف‌های موسیقی ایرانی قرار داره، چقدر تحت تاثیر آثار برجسته گذشتگان ما هست، آثار از استاد سبا، سمایی، هرمزی، فروتن و دیگران. منظورم این هستش که بر اساس نگاه به گذشته ایشون به اون لحن شخصیشون رسیدن. متاسفانه امروز که شما نگاه میکنید شیوه های بسیار زمخت و بی‌هویت و بد صدا و بد جمله میشنوید،
نه
به خاطر این هستش که اصلا نگاهی به گذشته نداشتن و آشنا نیستن اصلا با فرهنگ گذشته خودشون و فکر میکنن که به هر نحوی بد صدا و زمخت و به قول معروف زشت بنوازند این مثلا نوآوری تلقی میشه، در حالی که شما حتی اگر در موسیقی کلاسیک هم ببینید نوگراترین و مدرنترین آهنگسازها و کسانی که شیوه های نوینی رو ابداع کردن باز میبینید سالهای سال درگیر گذشته های خودشون بودن. برای مثال مثلا آرنولد شونبرگ رو که پدر موسیقی مدرن میشناسن در موسیقی کلاسیک، شما ببینید چندین سالشون فقط به بازشناسی آثار باخ، بتوون، مندلسون و دیگران پرداخت و بعد از اون بودش که به شیوه های شخصی خودش مثل دودکافونیک یا موسیقی سریل و اینها رسید و اونو به همین سبک به شاگردان خودش به خصوص مثلا آلبان بگ یا آنتون وبرن و اینها اومد منتقل کرد. ولی ما میبینیم الان در نسل امروز بدون کوچکترین پشتوانه و محتوای الان بسیاری از نوازنده های ما یک سری مثلا جملات، حالا شاید واژه‌ای نباشه من این واژه رو میگم، جملات مهملی رو مینمازند یا یک سری مسائلی رو اجرا میکنن که به هیچ وجه زیبا نیستش و اینها رو فکر میکنن زیباست، نوآوریه یا کار خیلی شاق یا خاصی کردن، در حالی که شما همین شیوه استاد مشکاتیان رو اگر نگاه بکنید همیشه ایشون معتقد بودن که در ستار پیرو مکتب استاد سبا هستن و در سنتور پیرو مکتب استاد برومند و در حینش چون ایشون از معاصرین تجربه کرده بودن خودشون رو ادامه منطقی استاد پایور میدونستن که خب این چیز کاملا مشخصی هستش و خب اون تفاوت‌هایی هم که بین شیوه نوازندگی استاد پایور و استاد مشکاتیان هست این کاملا به وضوح دیده میشه. ولی اگر شما در پی ارتباطات باشید اون ارتباط و پیوند ساختاری رو در ادامه منطقی میتونید پیدا بکنید
و به همه اینها باید آشنایی خیلی جدی ایشون با ادبیات فارسی رو هم پیوسته.
بله دقیقاً ادبیات فارسی، فلسفه، منطق و مطالعات جانبی که ایشون رو تاریخ داشتن و بسیاری مسائل دیگه که یک آدم چند بودی از ایشون ساخته بود که این به این لحن و ادبیات گفتاری در موسیقی رسیده بودند.
خیلی زود ایشان رو از دست دادیم و جای خالیشون خیلی پردریغه.
بله متاسفانه دیگه به هر حال شرایط اجتماعی ما هم طوری بودش که امکان این که ایشون بتونن آثارشون رو اونطوری که میخوان ارائه بدن و اشراعه بدن نبود و یه مقدارم کم لطفی خود همکاران موسیقی هستش که به هر حال ایشون رو درک نکردن و یه سری توقعاتی داشتن که خب نمیشد از یک نفر اون توقعات رو داشت و این داستانها و استمرارش باعث شد که ایشون روز به روز منزوی تر بشن و خونه نشین و دیگه بالاخره آدمی که تا این حد خلاقیت و توانایی داره وقتی که خونه نشین بشه و درک نشه دیگه بالاخره.
بسیار خوب آقای جواهری عزیز، اگر شما بخواید یک قطعه از آثار ایشان رو انتخاب کنید چه با کلام چه بی کلام، انتخابتون کدام قطعه است؟
خب سوال سختیه ولی خب من توی تصانیف برای مثال رزم مشترک رو میتونم مثال بزنم، هفت شب رو مثال میزنم، لحظه دیدار و قطعه خزان. حالا این چند تا قطعه رو میگم که بالاخره
بسیار خوب
شیوه های خاص خودش رو داره و متفاوته،
کاملا هم هویت دارن هر کدومشون. خیلی خیلی متشکرم از شما آقای علیرضا جواهری که با ما همراه بودی با برنامه خونیاگران. امیدوارم که روزی در خود برنامه با شما گفتگو کنم به صورت حضوری و ببینم شما رو.
همچنین منم خیلی خوشحال شدم و امیدوارم باز هم بتونیم با هم گپ و گفتگو
کنیم. شاد و تندرست باشید، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم که در این برنامه خونیاگران هم همراه ما بودید. در شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه که با نشان روشن هنر، روش و منش موسیقایی استاد پرویز مشکاتیان تقدیم شما شد. شاد و پیروز و بهروز باشید و بدرود.